مگر برای اهل حق و الا اهل باطل. وقتی حرف گفتید از چهار طرف آماج تیرهای دشمن میشید. ولا امام حالی چه تقصیری کرده؟ امام حالی مطالبی گفت که اگر نگفته بود نمیتونستن اونو از روایات در بیارن. باز کرده مطلب رو.
حضرت هادی علیه السلام زمان متوکل بود که خلیفه خیلی سختگیری بود.
زمان متوکل بوده بله.
و خیلی هم به شیعیان سخت میگیره و خیلی هم کشتار میکرد. امام شیعیان توی اون شرایط مثلا گفتن یه همچین زیارتی آیا شیعیانو در معرض خطر بیشتر قرار نمیداد در دوره خلافت متوکل؟
اون روزی که امام هادی اون افراد از حضرت درخواست کردن، اونها کسانی نبودن که اینو اون روز بلند منتشر کنن. چاپی هم نبوده و در دسترس دیگران بذارن. زیارت جامعه بعد از اون که خلفای عباسی رفتن سالها گذشت، بعد این متن به دست توده افتاد. اون اصلا در نزد اونهایی که سوال کرده بودن فقط پیش اونا بود که عوام خبر نداشتن از اون. خود متوکل اگر اون روز خبر میشد امام هادی رو ممکن بود به قتل برسونه. او خبر ندارن از اون. اونا که پخش نکردن اینو، مثل حالا که نبوده که آقای چیزی که گفتن زود بر آدم چاپ کنه در دسترسی همه بذاره. یه عده از خواص شیعیان درخواستی کردن، حضرت هم چیزی فرمودن. اینا می امانت و خوب حفظ کردن. زمان تقیه بوده، مگه شیعیان اون وقت آزاد بودن که آقا حرفا رو بزنن، حرفایی که از ائمه میشنون بره دیگران بگن؟ شدت تقیه زمانی است که متوکل دست کسانی که میره به زیارت امام حسین قطع میکنه. وقتی شیعه ای که میاد از حضرت درخواست میکنه و حضرت زیارت جامعه رو بینا تصمیم میده، اینا ایران رو پخش میکنن میرن بیرن به متوکل. این تا بعد از قلع و قمع بن العباس کسی از زیارت جامعه خبر نداشت. شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید در زمانی که تا بن العباس نرفته بودن اصلا از این زیارت جامعه اسمی بود پنهان بودی. چرا امام زمان میفرماید دو نفر در حیات خودشون ارثشون رو بردن و به اینا هیچی ندادن؟ یکی مادرم فاطمه زهرا، یکی من. برای که وقتی که امام عسکری از دنیا رفت، خب اونا حکامشون گفتن خیلی خواه آقا هر که وارثه بیار تا ارث چیزی از امام عسکری مونده بدیم به ورثش. منظورش اینه اگر امام زمانی هست بیاد بسم الله تا بکشیمش. و امام زمان که ظاهر نشد پیش اینا، بعد همون جعفر کذاب که برادر امام عسکری بود او ارث رو برد. زمان خیلی سخت بود. کی اون روز زیارت جامعه رو در دسترس مردم میذاره؟ شما نگاه کنید تو حالات گذشتگان، ببینید در زمان بن العباس کسی از این زیارت اصلا میدونست چین زیارتی هست.
همین موضوع شبهه صحت سند به وجود نمیاره. مثال میزنم، مثلا در مورد ماجرای قدیر، حضرت رسول دست امیرالمومنین رو گرفت در منظر و مرعای مردم، روایت رو فرمود، حکم خدا رو فرمود، همه دیدن. خب حالا هر کی خواست قبول کرد، هر کی نخواست قبول نکرد، ولی همه دیدن، چیز پنهانی نبود. اما روایاتی که به صورت اسرار پیش یه عده‌ای از شیعیان خاص گفته شده و بعد قرن‌های بعدی آشکار شده، خود همین اون وقت بعدن شبهه صحت سند به وجود آورده.
اولا مسئله شخص رسول الله، فعل رسول الله و اون چه پیغمبر عمل می‌کرده با ائمه فرق داره و اون فرق اینه که در انبیا تقیه وجود نداره. پیغمبر باید آشکار مطلب رو بگه و لذا در قدیر خم پیغمبر آشکار گفت. ائمه همشون تقیه داشتن. خود امام صادق هم میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی. نمیشه در این قسمت با پیغمبر که مقایسه کرد. حساب رسول الله جداست. و تازه در همون جا در مقدمه خطبه حضرت رسول میفرماید من قبل از اون که به قدیر خم برسم به من جبرئیل نازل شد و درخواست کرد که من یاران کف کنم. من از خدای خودم خواستم منو معاف کنه از ابلاغ این حکم. لعلمی به کثرت المنافقین و قلت المؤمنین. ای تو خود متن کلام حضرته. من میدونستم مخالفین زیادن، مؤمنین کم. پیغمبر میترسید اینو اعلام کنه تا آیه در قدیر خم و الله یعصمک من الناس بهش اضافه شد. خدا تو رو حفظ میکنه. خب و اما اینکه اونجا سند رو انکار کردن، سند ذریر قدیر خم رو انکار نمیتونه کسی بکنه. در حدیث قدیر خم من اونو شرح کردم. اگر اون شرح حالا انشاءالله تجدید چاپ شد، شما اونو نگاه کنید ببینید بزرگان و اعاظم اهل سنت چند نفر در مقدمه این حدیث قدیر خم رو نقل کردن. صحبت 10 نفر 20 نفر نیست، بزرگان اهل سنت. اینجور نیست که حدیث قدیر خم سندشو کسی منکر شده. در معناش و در به اصطلاح استفاده علمی ازش خدشه کرده، نه که سند رو منکر بشن. میگن که پیغمبر خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک احکام دین بوده مثلا، نه مسئله خلافت علی ابن ابی طالب. ببینید در معنا دارن خدشه میکنن، ولی در اصل سنت که اغلای اهل سنت نه. حالا ما کار ندارم آقا، اینایی که الان هستن اینا سمتی در اهل سنت هم ندارن، اینا مش بیکار هرزان فقط برای حرف زدنه. شما یه عالم مثل غزالی طوسی الان در اهل سنت نداری، اهل سنت علمایی داشته، مثل سعد تفتازانی نداری، مثل فخر رازی الان تو اینا نداری، خطیب قزوینی الان تو اینا نه، صدها نفر از اهل سنت. خب ما نمیخوام بگیم اونا بی سواد، اونا با سواد بودن، الان یکی از اینا وجود نداره. اینای مش اوباشن که حرف مفت میزنن، هیچ دلیل مالیشون نیست. بزرگان اهل سنت حدیث قدیر رو تایید کردن. من اونجا در شعر خطبه حضرت رسول اونجا اسامی شاید 150 نفر نوشتش که منکر شده سندشو که پیغمبر در قدیر خمینو فرموده، در دلالتش حرف دارن. و دلالتش که خب حرف دادنه، بله، در دلالت آیات قرآن هم ایناش خدشه میکنه. وقتی که خب خدا میفرماید در آیات قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اولی الامر مخدشه نشده، میگه اولی الامر یعنی زمامدار.
میفرمایین که حضرت رسول تقیه نداشته؟
نه نداشته.
درستم است، از باب این که
هیچ پیغمبری تقیه نداشته،
چون رسول بالاخره و ما علی رسول الا البلاغ المبین، باید بلاغ مبین بکنه، تقیه معنا نداره. فرمایشتون متین. بعد به عصر ائمه که میرسه همه تقیه داشتن. خب این تقیه داشتن یعنی بعضی از معارف رو تو بعضی شرایط میگفتن، تو بعضی شرایط نمیگفتن. تو بعضی مثلا داریم امام صادق علیه السلام به منصور دوانیقی که خلیفه جباری بود به عنوان امیرالمومنین سلام کرده.
خب
امام سجاد در مقابل نماینده یزید که اومده بودن برای قتل عام مدینه خیلی مسامحه به خرج داده، یعنی نه خیلی نرمش به خرج داده. اون وقت تشخیص اینا، تشخیص سنت ائمه، سنت پیغمبر به کناس، مخصوصا که مثلا ما تو بحث روای شیعه داریم که اگر چند تا روایت از امامی نقل شد، اونی که خلاف اهل سنته چون به تقیه نزدیکتر نیست احتمالا اون درستره توی بحثای روایی. این خودش لایه لایه کردن مفاهیم شیعه اونو پیچیدش نمی کنه برای نسلهای بعدی، یعنی میراثی که از شیعه مخصوصا در عصر غیبت که دیگه دسترسی به حجت معصومم نیست، پیدا کردن معرفت‌های اصیلی که مثلا به تقیه پیچیده نشده باشه، علت می‌کنین موضوعات مستحدثاً بهش اضافه شده باشه، این موضوع رو اینقدر پیچیده نمی‌کنه به نظر؟
خب بر تشخیص میده، هر روایتی که با ائمه اربعه اهل سنت مطابقت کنه اون تقیه است. مثلا وقتی که حدیث نقل می‌کنن پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، حدیث مشهورشونه، پیغمبر فرمودن اصحاب من مثل ستارگانن، از هر کدوم تبعیت کنید شما رو هدایت میکنه. خب این روایت رو شما میتونی قبول کنی؟ یکی از اصحاب رو معنا میکنن به کسانی که پیغمبر رو درک کردن. خب یکی از اصحاب ابو سفیانه، یکی معاویه است. خب معلومه این حدیث جعلیه. درباره اس نحن معاشر الانبیاء لا نور است، ما ترکناه صدقه. قرآن میگه و ورث سلیمان داوود، این میگه نحن معاشر الانبیاء، یعنی همه پیغمبران. میگه معاشر الانبیاء، گروه همه، ارث باید نسب در کار باشه، خودشونم میدونن دروغه.
امام هادی توی عصری بود که یه بخش زیادی از میراث شیعه روایات امام صادق و امام باقر و امام یه بخش کمیش هم امام کاظم علیه السلام بود. این روایات در عصر امام هادی مدون شده بود، یعنی کتابی بود که مثلا به خدمت حضرت عرضه بشه و تصحیح کنن یا مثلا یه اظهار نظری بکنن، چیزی بهش اضافه کنن یا نه. یعنی نسبت امام هادی علیه السلام با میراث روایاتی که از ائمه قبلی مونده بود چی بود؟ چه کردن توی اون با روایات پیشینشون؟ یا اصلا عرضه شد به حضرت؟ یا علما خواهم علمای شیعه می اومدن اون روایات عرضه کنه، کار خودشونو میکردن؟ فرض کنید به حاج آقا خبر بدن آقا حضرت صاحب امشب مهمون شماست. خب شما یه شب سوالای علمیتون رو از حضرت بپرسید. ما امشب میزبان حضرتیم. خب یه عالمی کارش مثلا بحث علم روایته و علم درایته، چیکار میکنه؟ به طور طبیعی خب وقتی دسترسی به حجت معصوم داشته باشه، یکی از کارهایی که میکنه میگه آقا الان به این حدیث اشکال شده، این حدیث با عقل جور در نمیاد، این حدیث اینجوریه، ما با مثلا روایات بهارالانوار چیکار کنیم؟ وقتی دسترسی به حجت معصوم باشه، یکی از سوالای مهم اینه که آقا ما با بخشی از میراثی که به ما رسیده چیکار کنیم؟ بعضیش محل اشکاله، حتما این سوالو میپرسیدن. من عرضم اینه که رفتن سراغ امام هادی علمای شیعه به نظر میرسه اصلا روشمندی علمای شیعه توی برهه‌هایی انگار خیلی به مراجعه به امام معصوم نبوده.
ببینید در جایی که مسئله استنباطی باشه صدق میکنه که نظر خودش رو هر کسی بگه، که مثلا من بدونم فلان فقیه نظرش چیه تا در این مسئله. درباره ائمه ای از پیاده نمیشه، یعنی امام هادی یا ائمه فرق نمیکنه. از حضرت رضا قاضی سوال کردن، حضرت فرمودن این سوال تو رو از جدم امام باقر سوال کردن، امام باقر چنین فرمودن، دیگه حضرت نگفت من چنین میگم. اینا حرفشون یکیه، استنباط نمیکنن مثل ما فتوا بدن از احکام استنباط کنن، حرف اولشون و آخرشون یکیه. شما روایت هر کدوم رو به دیگری عمدن نسبت بدید دروغ نیست. یعنی مثلا شما امام هادی اگر روایتی فرموده بگید قال رسول الله، قال علی ابن ابی طالب، این دروغ نیست. در ماه مبارک رمضان روزه شما صحیحه. اینا احتیاج ندارن که مثلا روایت حضرت رو به امام صادق رو به امام هادی نشون بدن، حضرت همونو میدونه، نشون نداده میدونه.
یه نکته یا جواب به عنوان نکته پایانی بفرمایید، جایگاه حضرت هادی علیه السلام در منظومه معرفتی شیعه به عنوان نکته پایانی.
میگه به عنوان جمع‌بندی جایگاه حضرت هادی علیه السلام در بین حضرات معصومین در بله. این عقاید چیه؟
بله خب این خلاصش اینه. پس اینها بالاخره هر چخص کلامشون یکیست. اون چه امام هادی در واقع گفته که انه همه ائمه گفتن، اینجور نیست که امام هادی از پیش خودش یه حرفا رو گفته، چنین استنباط کرده حضرت که دیگران استنباط نکرده بودن. منتها امام هادی در زمان خودشون مقتضی موجود شد برای اینکه این رو برای اصحاب بیان کنن، برای سایر امنه. و علت اینم که به امام هادی بیشتر اعتراض خواست هم همینه، دشمن از همین کانال وارد شده که چرا امام هادی مثلا میگه بکن فتح الله، بکن ختم و بکن یختم و بکن ینزل الغیث، اینها
شرح کرده.
بله چرا اینا چرا پس بقیه نگفتن؟ اگر بوده چرا بقیه نگفتن؟ خیلی از مسائل هست که امام باقر نگفته که بعد امام صادق گفته، امام صادق باز از ایشون مونده که امام رضا گفته. این دلیل نمیشه که بگیم چرا دیگران از ائمه اینجور زیارتی نگفتن. درخواست از امام هادی شده، امام هادی این زیارت رو درخواست کردن. بنابراین ما معتقدیم این زیارت زیارتیست، کلام امام هادیست، ولی در حقیقت کلام 12 امام، بلکه کلام 12 امام بار رسول الله هست، منتها یک نفر به زبان یک نفر آمده، ولی کلام مال همه است. بله نعوذ بالله نعوذ بالله. اگر کسی میگه اشتباه، این از کل اشتباه، اگر درسته از کل درسته. این که بگیم ائمه رو ما قبول داریم، مثلا اون مخالف بگه این آقا رو قبول نداریم که اینو گفته، این اختیار رو خدا به کسی نداده. ما اگر یکی از ائمه رو بخوایم در یکی از اینا رو نعوذ بالله درباره یکی بخوای خدشه کنی، مثل انگار 12 تا هست. ما معتقدیم هر چه امام هادی گفته پیغمبر گفت، ائمه گفتن و همه هم تایید کردن اینو، علمای امام در طول تاریخ همه موافقت کردن با این، هیچ کس هم خدشه‌ای وارد نکرده. اینم اینا.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با حضرت آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه، یعنی زیارت جامعه کبیره. Thank you.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. نگاهی از قاب معرفت رو شنیدید، ویژه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و مجموعه دستاندرکاران پزشکی کشور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا خاطر نشان کردند. این زحمات بسیار با ارزش جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا می‌برد که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده می‌خوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دستندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمد. همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تلاش هایی که می کنند و زحمتی که می کشند. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد. و امیدواریم که انشاءالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشاءالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه. انشاءالله همه تون موفق باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدید در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و تشکر ایشان از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. منشأ اپیدمی اخیر بیماری کرونا کشور چین هست و در حال حاضر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در 37 کشور دنیا منتشر شده. سیر انتشار بیماری خیلی سریع، اما میزان مرگ و میر ناشی از بیماری از ویروس عامل سارس و مرس در سالهای قبل بسیار بسیار کمتر هست و جای نگرانی نیست. علائم اولیه بیماری شبیه یک سرماخوردگی معمولی تا بیماری آنفولانزا متغیر هست و زمانی که فرد علاوه بر عطسه، سرفه، تب و آبریزش بینی دچار لرزش دستها، تنگ نفس، تهوع و یا استفراغ میشه، حتما باید به این بیماری مشکوک شد و فرد مبتلا رو برای بررسی بیشتر به درمانگاه تخصصی ارجاع داد. استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات فراوان، به خصوص آب مرکبات تازه، اجتناب از سیگار کشیدن و شستشوی مکرر و مداوم دست ها و رعایت بهداشت فردی میتونه بیماری رو کنترل بکنه. استفاده از بخور سرد هم میتونه در پاکسازی مخاط گلو و بینی در این زمان بسیار مؤثر باشه.
بله، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، همطور که مطلع هستید ورود ویروس کرونا به کشورمون و بسیاری شهرهای مختلف که به سمع شما رسیده عاملی شده برای اضطراب و نگرانی اقشار مختلف مردم برای مقابله با شیوع و ابتلا به بیماری کرونا ویروس. در این خصوص هم از طریق رسانه ملی و منابع خبری رسمی کشورمون اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گرفته و به این منظور همگی باید با حفظ آرامش و با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، شستشوی مرتب دستها با آب و صابون مایع، استفاده از دستکش های یک بار مصرف و ماسک، حضور نیافتن در اماکن پرتردد و شلوغ، بالا بردن سطح ایمنی بدن و خوردن مایعات فراوان، میوه و سبزیجات نسبت به کنترل و مقابله با ویروس کرونا اقدام کنیم.
منشأ اپیدمی اخیر بیماری کرونا کشور چین هست و در حال حاضر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در 37 کشور دنیا منتشر شده. سیر انتشار بیماری خیلی سریع، اما میزان مرگ و میر ناشی از بیماری از ویروس عامل سارس و مرس در سالهای قبل بسیار بسیار کمتر هست و جای نگرانی نیست. علائم اولیه بیماری شبیه یک سرماخوردگی معمولی تا بیماری آنفولانزا متغیر هست و زمانی که فرد علاوه بر عدسه، سرفه، تب و آبریزش بینی دچار لرزش دستها، تنگ نفس، تهوع و یا استفراغ میشه، حتما باید به این بیماری مشکوک شد و فرد مبتلا رو برای بررسی بیشتر به درمانگاه های تخصصی ارجاع داد. استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات فراوان، به خصوص آب مرکبات تازه، اجتناب از سیگار کشیدن و شستشوی مکرر و مداوم دست‌ها و رعایت بهداشت فردی میتونه بیماری رو کنترل بکنه. استفاده از بخور سرد هم میتونه در پاکسازی مخاط گلو و بینی در این زمان بسیار مؤثر باشه.
امیدوار هستیم با رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی خود را در برابر ویروس کرونا ایمن کنیم. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. با همگی شما خوبان تا فرصتی دیگر خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. We'll be right back.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. آرزو می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید. در ساعت 22 از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید. یک مجله ادبی، شعر و موسیقی، بررسی برنامه‌ریزی در گذر تاریخ و زبان فارسی که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
از پارسی تا فارسی
نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسردم، نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسردم، در من ای سوز محبت در نمیگیری چرا؟ آتشم اما ز بی عشقی چو آب افسردم، نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسردم، در من ای سوز محبت در نمیگیری چرا؟ رحم کن بر من که از سردی چو آب افسردم. از من است این توتیان را شکرفشانی، ولیک نیست چون آیین رویی از خطاب افسردم، نیست جز در بیقراری راحت و آرام من، نیست جز در بیقراری راحت و آرام من، قلب گرم عاشقم بی اضطراب افسردم. تار و پود جان لرزانم به آهی بسته است، تار و پود جان لرزانم به آهی بسته است، زان در این دریای حیرت چون حباب افسرده. آنچه ما داریم یارب زندگانی نیست، نیست خرد و خواب است این و من زین خرد و خواب افسردم، هیچ دستی سوی من یارب نمی گردد دراز، چون گیاه رسته در کنج خراب افسردم. سردی من از دم گرم جوانی مانده است، سردی من از دم گرم جوانی مانده است، زان گل شاداب اکنون چون گلاب افسردم، گنج استعدادم اما